محمد وآله الطاهرين.
تا کی تعطیلی؟ باشه، شاید آخر بحثیه زیارت حضرت رضا علیه السلام میخواییم بدین. یه نکته ای عرض کنم که اونجا شاید ما رو یاد کنم. یه نکته اول بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات در باب این اشکالی که دیروز عرض کردیم و الا استقل بالفسخ که عرض کردیم، این اگر منظورتون متولی شدن خود جریان اقاله توسط این آقای مشتری آقای بایه، این اشکالش چی بود؟ با تعبیرتون نمیسازه. اگه منظورتون استفاده از یه خیار جدیده به نام خیار تخلف شهر، خب چرا بعد از این همه دنگ و فنگ و رفت و آمد تو دادگاه و اینا، هم روز اول که گفت اقاله نمی کنم چه کار کنید؟ شما خیار تخلف شهر. این دوستان، من دیشب فکر میکردم، البته مخواستم مراجعه بکنم دیگه، خوابم برد، دیر وقت شد، یادم رفت. یعنی تو ذهنم قویم، تو جلد شیشی محصو داریم، خب که مشروط له میتواند مشروط علیه را بر انجام شرط چه کند؟ اجبار کند. خب و بحثه که تخلف شرط بعد از عجز بر اجبار محقق می شود یا قبلش هم محقق می شود. این خودم همیشه اینو اونجا بحث کردم، این قویاً تو ذهنم اونجا با رفقا ما اینو مباحثه کردیم، اینو مطرح کردیم و بهش رسیدیم. اون وقت باید ببینیم مبنای ایشون اونجا چیه. اگر ایشون مبنایی که اتخاذ کردن اونجا اینه که با فرض امکان اجبار اصلا تخلف شرط هنوز صدق نمی کند و محقق نشده، حرفش اینجا درست میشه. تو ذهنم هم هست مبنای شیخ امین، لذا حرفش اینجا درست، طبق همون مبنای اونجا هست. گرفتید چی شد؟ یعنی در واقع تخلف شرط بعد از سیر این مسیره که شما اجبار رو اول برو، اول بخش بگو مثل بچه آدم، ببین گوش میده، گوش داد و به هایچ، گوش نداد بندازش تو چرخه اجبار حاکم و نمیدونم دادگاه و اینا، اونم نگرفت، اینجا تازه تخلف شرط صدق میکنه. مبنای شیخ اگر در اونجا تو وقت تو جلد 6 هست این مسئله، این باشد. یه بحثی هم با صاحب جواهر دارن، این تو ذهنم هست که صاحب جواهرم این نظر مخالف اونجا دارن. حالا بازم من اگه رسیدم این ایام که شما نیستید مراجعه کنم، ولی خودتون پیداش میکنید اونجا تو بحث شروط جلد 6 هست. خب این یه نکته. بله
جان، اصلا حاکم تصویرش چجوری میشه؟ این کسی که میخواد بزنه زیر شرطش،
خب
بعد مثلا فرض کنید حاکم مثلا جواب نداد، بعد اون وقت طرف بیاد بگه آی تو مثلا تخلف از شرط کردی، بیا منو به جنس من برگردون، خونه منو برگرد، مثلا این یعنی چی؟ مثلا نمی کنه طرف وقتی نخواد بده بیا من خیلی خریدم، نه مال خودم
نمیدونم. حاکم میریم دادگاه میگم ایشون قول داده خونه ما رو پس بده، پس نمیده. حاکم گوش رو میگیره مثل سوسک مثلا میاسمونو میندازدش بیرون.
همینو دارم میگم، وقتی شما میگید پس تخلف شرط بعد از این ماجرا چه معنی؟
نه نمیشه دیگه، این تخلف شرط معنا نداره اینجا، تخلف نیست. این وفای به شرطه، وفاوندنش به شرط.
شما فرمودید که اگر این جریان جواب ندار آخرش میگیم مستمسک
اون
تخلف از
شرط. حالا معامله رو فصل میکنم. خب چرا تصویر داره؟ الان خیلی فرق کرد. تا الان معاملهی بود، او وظیفه داشت چه کند؟ اقاله کند. الان دیگه بحث معاملهی که هست و او اقاله نمی کند نیست. من اومدم معامله رو فصل کرد، دیگه معاملهی نیست. فرق این دوتا خیلی واضحه. اونجا معاملهی شده بود، لذا او مالک بود، ولی داره گناه میکنه توی اقاله نکردن ها، ولی ملکشه، تو ملکش نشسته، هنو اقاله نکرده. اما از لحظه ای که من فسخ کنم دیگه اصلا ملکش نیست. از تا اقاله نکرده، اگه بحث اقاله باشه، منافعش مال اونه، ثمراتش مال اونه، درآمدش مال اونه. اما از لحظه ای که من فسخ میکنم، وقتی کار میرسه به تخلف شرط و من فسخ میکنم، از این لحظه بعد منافع، دارایی ها، منافع همه به من میرسه. این همه فرق داره و آثار داره. حالا شما یه بحث اینجا مطرح میکنم، میگه آتا اگه نخواد بده نمیده، چه فایده ای داره؟ من چه کار دارم به این که در واقع چه میشود؟ این مثل همون کردیم و شده، متوجه ارزم هستید؟ چه کار دارم به این که گوش میده نمیده؟ از لحاظ فقهی و حقوقی قانونش اینه. الان از این لحظه که من فسخ کردم او دیگه مالک نیست، تصرف یک قدم تو این خونه بذاره، هر نمازی که بخونه همین نمازش باطله، منافع این خونه مال منه. این از لحاظ فقهی و حقوقی. این که حالا چه جوری پس بگیرم پس نگیرم، سازوکار پس گرفتنش چیه، بعد من خودم میتونم مقاصتا برم سراغ اموال دیگرش، اینا همه زنده میشه اینجا. تعجب میکنم از شما. میگید
تفاوتشو متوجه هستم، وقتی استحاکمو ایشون آورده میگم آقا تو همه فرضای قبلی هم حاکم وقتی دعوا بشه باید سراغ حاکم دیگه، دو تا فایده چی به خاطر این مثلا حاکم میای وقتی تو قبلی نیورده باشه، تو همه اینا حالا
اقاله نمیکنه
یا فسخ نمیکنه،
هر جا
به هر
ترتیبی جلوی
کاری
گرفت.
اینجا این چه
فرقی
با
قبلی‌ها
داشت که اینجا
حاکم احتیاط پیدا کرد؟ حالا این سوال دیگه شد. الان بحث این که وقتی او گوش به حرف حاکم نخواد بده نمیده و فرقی نداره و اینا، یه بحث این که میگه چرا تو بحث‌های قبلی اسم حاکم نیومد؟ چون ما تو بحث خیار شرط کلا توی چیز وفای به شرط المؤمنون عند شروطه به عنوان یک تکلیف شرعی این بحث رو داریم که اگر کسی و در وفا به شرطش کوتاهی کرد میتونید برید از چی استفاده کنید؟ از نهادهای قانونی استفاده کنید برای اجبار و الجاء او بر تو حالتهای قبلی. تو سه تا احتمال قبلی، چهار تا احتمال قبلی که خوندیم، اولی که اصلا رسماً تا او پول رو آورد من خیار پیدا میکنم، یعنی من وقتی پولو دادم بهش خیار پیدا میکنم. دومی که قدرت فسخ پیدا میکنم، یعنی خیار داشتم بوده. سومی هم که تفاسخ چیز بود، انفساخ بود. نه چهارمی انفساخ بود، فسخ فعلی بود سومی، چهارمی انفساخ بود. تو هر چهارتای اینا اصلا بحث اجبار او بر التزام به یک فعلی، به یک انجام کار معنا نداشت. همه چی دست کی بود؟ خود اون شخص بازپس آورنده پول، یعنی بایر، همه چی به او بود. فقط تو فرض پنجمه که یک کاری باید توسط مشتری زمین من، مشتری ملک من انجام بشود، ممکن است او از انجام این کار چه کند؟ ابا کند، سر باز بزند. لذا اینجا پای حاکم به میان میآید. اون چهار تا ویژگیش. یه تشبیه جالبی هم دیدم در مورد فرق بین یک و دو، جالب بود. تو بعضی از اینها این حواشی گفته بودن که الفرق بینما فرق الواجب المعلق والمشروط، احتمال یک مثل واجب مشروطه، احتمال دو مثل واجب معلقه.
دو
واجب، اولی واجب مشروطه، دومی واجب معلقه. یادتون باشه تو واجب مشروط تا شرط نیاد اصلا وجوب نیومده، خب مثل استطاعه. ولی واجب معلق وجوب اومده، ولی چون زمان واجب هنوز نرسیده، هنوز اون وقت شما تو شماره یک تا رد و ثمن نکنید اصلا خیار ندارید. تو شماره دو خیار هست، تا رد و ثمن نکنید چی؟ اعمال نمیتونید بکنید، مثل استطاعتی که حاصل شده ولی هنوز موسم حج نرسید، شما مستطیع هستید اما معلق است بر چی؟ بر اینکه زمان حج هم برسد. این تشبیه هم تشبیه جالبی. خب حالا اینو گفتم دیگه، اینم بگم دیگه، تو انفساخ همون قید الانفساخ، نمیدونم دیروز اینو اشاره کردم، تشبیهش به انعطاق، چون آقا دیروز پرسیدن فرق فسخ و انفساخ چیه، ما عرض کردیم اون قصد میخواد، انفساخ قصد نمیخواد، بعد تشبیه باز اینجا نصب کردم، گفتم مثل شراء من ینعتق علی المشتری، شما وقتی یه نفری که بر شما آزاد میشود میخرید، چه بدانید که آزاد میشود، چه بخواهید چه نخواهید، تا او را خریدید خودکار آزاد میشود. تو انفساخ، تو احتمال چهارم هم این احتمالی که اینو مطرح کنم، شما همین که پول رو ببرید بخواید به هم بزنید نخواید به هم، قصد داشته باشید نه، حواستون باشه نباشه، خیلی وقتا فقط تو ذهنتون خوب دقت کنید، مثالی ذهنتون که من یه پولی باید برای میبردم، یه میلیون دو میلیون، اصلا یادتونم را انقدر حساب کتاب مالیتون بالا پایینه مفصل درگیرید، خب من فقط یادمه که 10 میلیون تومن پول باید می‌بردم می‌دادم به فلانی، حالا بابت چی بود یادم ازش گرفتم یه بار 10 میلیون پول برای یه کاری گرفته، بعد می‌بری 10 میلیون رو بهش میدید، طرف میگه ای پس تموم دیگه، میگه چی تموم، میگه خب این 10 میلیون تومن پول چی بود، پول اون زمینه بود که بهم دادی، ببینید من ممکن اصلا یادم نبوده باشد که این پول سمون. همین که دادی چه شد؟ منفسخ شد. برخلاف احتمال سوم که شما برای فسخ فعلی نیاز به قصد دارید، این از عناوین قصدی است، فسخ عنوان قصدیه، بدون قصد اصلا محقق نمی شود. بعد مثال مثل انعتاق من ینعتق علی المشتری به مجرد شرائه ولو بدون العلم ول قصد بوده باشه نمی چست
مقایستش هم محقق یه چیزه و یه چیز دیگه است. این هست چجوری میگی که این هم مثل این
ادعاست دیگه. ببینید من اصلا احتمال چهارم ما نمیخوام بگیم که دلیل که نمیخوام بیاریم، ما میخوام یه احتمال در مورد نحوه تأثیرگذاری رد و سمن، یه احتمال هم اینه که بگیم مجرد باز پس دادن سمن چه باشد خودکار باعث، گرچه مرحوم شیخ هم در پایان میگن از نظر ما این احتمال قابل دفاعی نیست، چون که اشکالش این نیست که قابل تصور نیست، تصور داره، فرقش هم با سه خیلی روشنه، نمونه فقهیش هم انعتاقه، برای اینکه بدونید خودکار چجوری ممکنه بدون قصدی چیزی باعث یه اتفاقی بشه نمونه هم داری. فقط بحثی که داریم آخر سر چیه؟ سر این که اسباب و مسببات شرعی تعریف شده است، این که هیچ کدوم از اونا نباشه خودکار انفساخ رخ بدهد، این خلاف اسباب و مسببات توقفی شهری. خب فهین از این فهین ابا اجبره الحاکم او اقال عنه و الا استقل بالفسخ و هو محتمل و صلوات اللهم صل على محمد و هو محتمل و روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار. آقا گفتن امروز روایت بخونیم، دو تا روایت، روایت سعید ابن یسار، روایت اسحاق ابن عمار، که چی؟ هر دو تا روایت، قبلا ما این تو این دو تا روایت یادتون باشه احتمال دادیم که احتمال سوم رو تو سعید ابن یسار موثق عمار احتمال اون گفت اذا جئت تو کب سمنه ها تردها علی، اون یکی هم بود که نرد و علیه شرا، درسته؟ نرد و علیه شرا، یه احتمال اینه که یعنی نفسخ و نردو، درسته؟ و اذا جئت کب سمنه ها فتفسخ و تردها علیک، احتمال سوم بود. یه احتمال هم یه احتمال پنجمه، به این معنا که داداش من پولو که آوردم برات یه بزرگواری بکن، معامله رو چه کن؟ اقاله کن. ببخشید اونو بگیریم، من پول رو آوردم فسخ باشد، یعنی پول آوردن من فسخ فعلی باشد، اینجوری احتمال دادیم. الان میگیم نه، من پولو که آوردم شما بزرگواری کن، معامله رو اقاله کن به من پس بده. یا اون ان نرد علیه الشراء یعنی ان نقیل المعامله و نرد علیه الشراء، این احتمال هم در مورد این دو تا روایت میره. الا ان یکون رد المبیع الی البایع فیها کنایه عن ملزومه و یل اقاله، که بگیم این رد مبیع به بایع یعنی این که من پس بدم مبیعی که گرفتم از شما بهتون پس بدم، که منظور چیه که پسم بده؟ داری کنایه میزنی که یعنی شما بزرگواری کن، معامله رو چیکار کن؟ اقاله کن. لا ان یکون وجوب الرد کنایتن ان تملک البایع للمبیع به مجرد فسخهی بعد رد ثمن الا ما فهمه هل اصحاب، نه اینکه ببریم کنایه بگیریم از چی؟ از یک نکته لطیفی هم تو این تعبیر شیخ حسن عرض بکنم، نه اینکه وجوب رد آقای بایع مبیع را کنایه بوده باشد از اینکه بایع تملک کند مبیع خودش را به مجرد اینکه خودش فسخ کنه، یعنی خودش وقتی ثمن رو آورده داره خودش فسخ میکنه، بعد رد ثمن وقتی ثمن رو آورده، الا ما فهمم الاصحاب، که به احتمال چندم بود؟ احتمال سوم بود، گفتیم احتمال سوم اینجوریه. یه نکته لطیف تو عبارت هست، مرحوم شیخ خیلی زیرکانه دارن میگن لا ان یکون وجوب رد کنایتن، اشاره به این دارن که یعنی حالا معنای سوم هم که اینا میگفتن کنایتن فهمیده بودن، یعنی هم اون معنا کنایه هم این، اینجوری نیست که مثلا تو صریح باشه تو این کنایه باشه، نه تو هر دوتاش کنایه، چون اونی که این توی عبارت هست همین نرد علیه الشراء یا ازاجه تها بله ازاجه تو که به سمنه ها ترده ها علیه، همینه توی متن عبارت، این هم میسازد که کنایه باشد از این که با پول آوردن من فروشنده من معامله را فسخ میکنم فسخ فعلی و تو وظیفه داری مبیع مرا به من پس بدهی، هم میتواند کنایه از این باشد که وقتی من پول بیاورم شما بزرگواری کن، معامله رو اقاله کن، مبیع ما رو به ما پس بده، زمین ما رو به ما پس بده، خونه ما رو. یعنی هیچ کدوم، یعنی تو هیچ کدوم صریح نیست، یعنی فکر نکنید که حالا درسته علما بیشتر اونو فهمیدن، بیشتر معنای سوم رو برداشت کردن، اما اونم کنایه است، اینم چون فقط رد المبیع دیگه، تو روایت میگه که نه اونم میتونه، حالا گفتیم دیگه مثلا اون احتمال انفساخ رو توی اونجایی که گفت فدار دارو که اونجا قوی تر بود، چون اصلا حضرت که تعبیر روایت اون راوی جوری گفته که به مجرد این که من آوردم خودکار دارداروک میشه، داردارش میره بالا و و اون هم نیاز به یه فسخ داره یا خودش فسخه، چون مثلا تو احتمال بعدم ببینی اینا به نیت متعاقده این بستگی داره، ببین ما دو تا بحث داریم، یکی اینکه تو این روایات راوی چه مدل فسخ بکنه، یه بحث دیگه داریم که ما به عنوان فقیه اجازه کدام یک از این مدل شرط کردن ها را میدهیم به مقلدینمون. خب ما هر پنج تا رو غیر از مدل 4 میخوام بگیم اجازه میدیم، از این نظر پس نگرانی نداره. این نمال کلام داریم که روایتو چجوری بفهمیم، خیلی هم مهم نیستا، چون روایت لازم نیست ما دلیل خاص داشته باشیم، المؤمنون دشروتم کار ما رو راه میندازه، حتی اگر شرط مدل 4 باشه، یادتون باشه که از کلام سیدم زهره مرحوم شیخ استفاده کرد که ایشون فقط این مدلی تصویر کرده مسئله، چون اصلا بحث بیع الخیار رو تو چی برده؟ تو شرط و خیار مطرح نکرده، تو خیار شرط مطرح نکرده، تو بحث شروط مطرح کرده. خوب دقت میدونید که مدل چهارم یه ویژگی که داره، تفاوتی که داشت این بود دیگه، اصلا خیار نیست، اصلا خیار شرط الخیار نیست، اینه که شما خودکار یه جور شرط و نتیجه است، یکی از مصادیق شرط و نتیجه است، یه کاری رو شرط کنم همینجوری. لذا ما از لحاظ فقهی خیلی دغدغه اینو نداریم، معلومه که برای همین خیلی بحث فقه الحدیثی این قضیه رو طول نمیده، فقط به عنوان احتمالات مطرح میکنن و رد میشن، مهم هم نیست، این تاثیر نداره. این فرمایشات شما بنابر اون پیش‌فرضه که ما نیاز داشته باشیم مثلا به این استظهار برای حکم شرعی، در صورتی که نیاز نداریم. خود اکثر و معونت هم بودنش هم انصافا شاید سخت باشه اسم باشه، این لزومن از اون معونه بیشتری. خب نه اینکه کنایه از او باشد و مرجعه الى احد الاولین باشد، یعنی یا شما خیار پیدا بکنید وقتی که او رد سمن کرد، یا خیاری که پیدا کرده بودید و خیاری که داشتید را بتوانید اعمال کنید که احتمال دوم بود. ول از حرفی کثیر من العبارات مثل شرایع و قواعد و تذکره و بس ثانی است. از هر احتمالاتی که آقا این مطرح کرد، یعنی فتاوای علما تو بحث بیع الخیار دوستان فرض بیع الخیار رو اینجوری تفسیر کردن که شما با برگرداندن سمن چه پیدا میکنید؟ بگید سلطنت بر اعمال خیار بل فسخ. اینجوری سلطنت بر اعمال خیار بل فسخ پیدا میکنید، نه اینکه تازه میشه خیاردار، تازه میشه صاحب خیار، نه خیار داشته خب لکن حالا نظر شما چیست مرحوم شیخ در مورد پس فتاوای فقها؟ مگه از شما پرسن عموم فقها کدوم مدل از خیار شرط رو و بیع الخیار رو تجویز کرد؟ عموما ظاهر عبارتشون معنای دومه، اما خود شیخ نظرشون اینه که ظاهر همه اینها میتونید به عنوان شرط در نظر بگیرید مگر احتمال چهارم که یه بحثی داره
بچه‌ها. ثانی اون دوم از پنج قسمه،
یعنی که بله دوم از پنج الان شیخ اینو میگه، شیخ نظرشونه که هر کدوم میاد، ولی اونی که ما از کلام فقها میفهمیم یعنی تو فتاوای فقهای مسئله که بررسی شد، چون اینا که این تفکیک اصلا نمیبینید، این کار شیخه، یعنی از عظمتای فرمایشات شیخ. آقا زحمت کشید از شما در خیر. یعنی این که بیاد بگی که آقا چجور تأثیر گذارد رد سمن در خیار شرط به یه الخیار، این کار شیخه. شما هر چی این مسئله میبینید توی فتاوای علما معمولا اینجوریه که میگه اگر شرط کنند که با باز پس دادن سمن معامله را فسخ کند، یه جوری مثال زدن و توضیح دادن و فتوا دادن که ازش این مدل فهم میشه که وقتی سمن رو برگردوندی خیاری که داشتی میتونی اعمال کنی، یعنی شکل دوم، نه اینکه وقتی پول آوردی تازه خیاردار میشی، نه اینکه وقتی پول آوردی این پول آوردن تو فسخ فعلی است، نه اینکه وقتی پول آوردی انفساخ است، نه اینکه وقتی پول آوردی او واجب است که معامله را طرف مقابل تو اقاله کند که اصلا به تو ربطی نداره، کار اوست. این که میخواد وقتی پولو داره میاره، این که میخواد هر از این یا اقاله اون طرفیه، در این تقایل در واقع، ولی خب این ورش این انجام داده مونده اون ورش. اقالت النادمه روایت داره دیگه، یکی از مستحبان من اقال الله نادمن اقاله الله حسرته و یام بعد بعد
اینکه
اقاله از اصحاب شرعیه، یعنی چی از اصحاب شرعیه؟ یعنی دیگه امضای شرعی، اصحاب شریعت امضا کرد، یه ما هر جور بخوای استفاده کنیم اقاله هست. انفساخ رو ما همینجوری خود، یعنی به مجرد رد و سمن خود به خود منفسخ، این رد و سمن رو ما نداریم جایی تو شریعت، رد و سمن باعث چه بوده باشد؟ انفساخ. اینو به عنوان سبب ما نمیشه. بله بله ببین، لکن از ظاهر صحت الاشتراط به کل من الوجوه الخمسه عدر رابع فان فیه اشکالا، رابع یه اشکالی داره. چیه؟ من جهت ان انفساخ البیع به نفسه بدون انشاء فعلی او قولی این یشبه انعقاده به نفسه، انفساخ یک عقد بدون یک انشاء، حالا یا انشاء قولی یا انشاء فعلی. انشاء فعلی مثلا قول سه، قول سه میگفت پس آوردن رد رد و سمن، پس آوردن سمن، خود این چیه؟ انشاء الفسخه. خب برای همین هم میگفتیم قصد و اینا میخواد. این انشاء، اینو میتونیم بپذیریم، بله این انشاء الفسخه، اینو من میتونم باش کنار بیام، اما نه انشاء قولی در کار باشد، نه انشاء فعلی، یعنی قصد و وقتی اینجور شد، یعنی قصد و اینا هیچی لازم. همین که پول رو آورد، آوردن پول بدون هیچ قصد انشایی، بدون هیچ قصد فسخ قولی و هیچی نباشه، خودکار باعث انفساخ بشه، این همون قدر نشدنیست در شریعت که انعقاد یک بیع بدون هیچ انشایی. همونجور که ما خود انعقاد بیع رو بدون انشا ناشدنی میدونیم تو شریعت و نیازمنده به اسباب شرعی میدونیم انعقاد بیع، انفساخش رو هم نیازمند سبب شرعی میدونیم. شرط الانفساخ؟ آره دیگه، شما نمیتونید یه چیزی، آفرین، نمیتونید یه چیزی که نیست تو شریعت رو که یه شرط کنید، خلاف شرعیه، این میشه شرط خلاف شرع. لذا خودش هم میگه یوش به انعقاده و به نفسهی در چی فی مخالفت المشروع، یعنی اگر یه همچی شرطی هم کردی میشه شرط خلاف شرع. که چی؟ کدوم مشروع؟ من توقف المسببات علا اسباب هش شرعیه، مسببات متوقف بر اسباب شرعی شدن. و سیجی و فی باب شروط مایت تز و بیسه حت و ظالم و سقمه، اونجا یه بحثی دارن، حالا دوستانم ملاحظه میفرمایین که ما در شرطمون میتونیم شرط مسببات مستقیمن بدون سبب شرعی بکنیم یا نه. در واقع به عبارت اخرى بگم شرط و نتیجه بدون سبب مستقل، مثلا بگم من اینو به تو میفروشم به شرطی که آن خانه ملک من بشود، نمیگم آن خانه را به من بفروشی ها، اگه بگم به شرطی که اون خونه به من بفروشی، خب این شرط و سببه. نه، آیا شرط المسببات بلا اسبابه ها درسته یا نه، جایزه یا نه، این بحث اونجا مفصل میکنن. نتیجه هم که میگه همین که خلاف، نمیتونیم خلاف شرع بودنش خارج بشیم، نمیتونیم بدن. احسن، به نوعی چیز یه بحثی هم، یه تعبیری هم دارن که در واقع مشکل اینه که شما خونه رو وقتی میخوای مالک بشی باید در قالب یک سبب شرعی مالک بشی، یا صلح کنی یا هبه یا بی یا چه، آفرین، الان اومدی در قالب چی قرار دادی؟ میگی شما این اینو به تو میفروشم، نمیگی به شرط اینکه خونه تو به من بفروشی، به من حتی نمیگی به من تملیک کنی، میگه به شرط اینکه اون خونه مال من بشود، نتیجه ای خودکار. چی؟ اگه اون منظور باشه لا شبهت فی صحته، که منظور من این است که خانه را به من به یه نوعی واگذار کنی، اشکال نداره، تحت احد من الاسباب شرعی. سوال ما تو این شرطه، من بدون اینکه یه سبب شرعی تو ایجاد بکنی ازت توقع چی داشته باشم؟ مسببشو داشته باشم، اینو بیام شرط کنم. هل یجوز هذا او یخالف المشروع، که میگن یخالف المشروع. خب
یه خود بیعه
اون برای این معامله است، من میگم من این خونه رو از تو میخرم به شرط اینکه اون خونه، اون خونه که اصلا داری میسازیش هنوزم تموم که شد مال من باشد. آفر چرا؟ اونا موجود هم تو نازک کاری
هست. اسباب شرعیش وجود داره.
چی اسباب شرعی؟
همون بیعه.
این بیعه؟
همین بیعی که ضمنش این شرط شده. سبب شرعیشه.
نگید بیعه، بگید شرطه. تو همین شرط. اونجا بحث می‌کنم.
که خودش که
گفتن آیا در واقع داشتم همینو عرض می‌کردم، نذاشتید تی سوال کردید. عبارت اخرى این سوال اینه: هل شرط یعد من الاسباب الشرعیه ام لا؟ این بیعی که
مشخص شرط هم اینجا که بازم اسباب شرعی نیست، خودمون بیعی هستم.
عزیز دلم بیعی خرید این خونه است. خب الان بحث ما این خونه است، این که خرید این خونه است چی؟ یه شرطی داره منگوله است، این داره اونو میکنه مال من، نه این بیعه.
شرطی که زنده اون بیعه.
آفرین. شرط آیا میتونه سبب ملکیت بشه مستقیمن یا نه؟ سوال دیگری که اینجا مطرحه، حل شرط یحتسب من ال بگید اسباب شرعیت الممالکه، یعنی یکی از اسباب ملک همونجور که بیع است و هبه است و مصالحه است و چه و چه ارث است که به ارث میگن سبب قهری، یه دونم دیگه ما بگیم سبب شرعی ده به نامه شمع میگیم شاره نگو المؤمنون عند شروطه، اینم به عنوان یکی از اسباب بپذیریم.
سوال من غلط نیستش، الان سوال شرط دارید فی نفسه ای نگاه میکنید دیگه. الان ما شرطمون ضمن عقده، الان این شرط ضمن عقد سبب ملکیت شد.
ببینید اگر مبیع باشه اونم میگید مسببش همین که شما گفتید این به، یعنی من گفتم من دو تا خونه از تو میخرم سامانشم برای همین هم بیشتر بفرم، این سبب مملک اون خونه و این خونه چیه؟ همین یه بیه، سبب مملک شرعی من. اما الان اون خونه مبیع نیست، مبیع این بیع نیست، مبیع این بیع فقط این خونه است. خب در ضمن بیع این خونه من یه شرطی کردم، شرط نکردم شرط فعل را که تو به من بفروش تو به من ببخش، شرط کردم شرط نتیجه را، مسبب را، این خانه را از تو میخرم، مبیعم این خانه، ثمنش هم اینقدر، شرطی ضمن این عقد میکنم که آن خانه مال من بشود، ملک من باشد.
حالا مثالش یه مثال دیگه بزنیم، وکالتی که ضمن عقد لازمه اونجا به صرف همون عقد این وکالت حاصل میشه یا نمیشه؟
دو مدل داره. احسن. الان تو این شرط ضمن عقد نکاح ها خیلی ها فکر میکنن حق طلاق، حق طلاق نیست، خیلی فکر میکنن این وکالت من حین العقد، اینم نیست که مرد بعد از عقد میاد، چون بعضی میان عزل میکنن میگن خانم من اون وکالتی که بهت دادم رو چیکار میکنم الان و عزل میکنن از اون وکالت، اینم نیست.
سوالم فقط
این وکالت اند اون شرطه، یعنی آقا اونجا که امضا میکنه اینجوری امضا میکنه، اگه من رفتم 6 ماه خبری نشد تازه اون موقع تو میشی گلحافی وکیل. غلط کردم. گرفتی چی شد؟ اون موقع تازه میشه، اون موقع تازه میشه وکیل، یعنی وقتی آقا مثلا رفت ازدواج بدون اجازه کرد یا رفت 6 ماه پیداش نشد یا معتاد شد یا رفت فرمون 6 تا 7 تایی که اونجا هر چند تایی که هست،
تا اون وکالت اون موقع به خاطر چی شد؟
برای
به خاطر همین عقده بود،
به خاطر
شرط،
نه به خاطر شرط
وکالت. شرط خودش که موضوعیت نداره
که. چرا نداره؟
ضمن این عقد موضوعیت
بده. اگر المؤمنون در شروط نبود این وکالت پیش نمی اومد.
نه.
نه.
وکالت هم اینجا
رو سبب
شرعی، اینجا سبب شرعی نداره. شرطی که ذهنش داره شما اینجا وکالت سبب شرعیه. اونجا که سبب شرعی نیست.
نه نه اصلا بحث سر وکیل شدنه. نه بحث وکیل شدنه. خود وکیل شدنم سبب میخواد. حالا سببش چیه؟ یا من ضمن عقد دارم الان وکالت میدهم به او، یا اون موقع منظور اینه که اگر این کارو کردم، اگر اشتباه کردم، من الان تعهد میدم که اون موقع به شما وکالت بدهم. این دو تاش هم سبب شرعیش هست، یعنی وکالت دادن است. خب الان یه حال این یک بحث جدی است که باید اونجا بررسی بشه. اما بریم
نفس یوسف مثال شو قفس شریعه الان تو مشروع است
و شخص
تا سمن رو
برگرد رو
کسی که
مالک چندید شد خودش مالک میشه. هم سبب شرعیه. خب عرض کردم سبب شرعیه، اما به نفسه دیگه نباید بره به این دیگاه مالک خبری ببنده یا با اون کسی که اصلا نه، برات بگم که حتی اون به برگردون سمن هم نمیخواد، جهت اطلاع حق شفعه استفادهش اینه، به مجردن که خبردار شد میگه اخذ تو به حقش رو انشا میکنه، در قالب انشا میگه آقا من کل مالو گرفتم، بعد وظیفه داره چه کار کنه؟ ثمنه که شریک پرداخت کرده به مشتری جدید، پرداخت کرده به شریک این آقا، ثمن اونو بهش بده، لذا اونم انشاه، اونم سبب شرعیه مشخصه، این الان اونم نیست، یعنی این صرف رد ثمن داره همه چیز.
این مثالی که من این خونه رو از تو میخرم به شرطی که اون خونه مال من باشه، یعنی قبل از اینکه این عقد رو ببندیم مال من باشه؟
نه.
خب
خب ولذا با مثال قبلی اون فرق میکنه، یعنی ضمن این عقده اون خونه میاد تو ملک من؟
نه،
اینجا شرط مشکلی نداره.
چرا؟
بازم من
مشکلی شرط
میگم، یعنی یه بیگه این خونه رو ازش
میخرن. الان این خونه در چه قالبی اومده؟ خونه دوم،
این خونه در قالب همین دیگی که با این
حرف آقا رو میخواد بزنی. خب مبیع این بی یک چیز بیشتر نیست، این خونه است. این سبب شرعی، این سبب شرعی بی تنها چیزی که منتقل کرده این خونه اولی است. شرط نگو. اگه اینجوری گفته باشه که موضوع بحث ما نیست، اگه بگه من پول میدم دو تا خونه ازت میخرم، آفرین. پس شرط مبی یه چیزه،
مبی یه چیزه ولی با شرایط خاص.
آفرین، شرط هست که داره پای خونه دومو به آباری کنه. پس چیزی که میخواد ملکیت خانه دوم رو برای ما درست کنه بیع نیست، شرط ضمنه بیع است. سوال همینه، آیا شرط هم از اسباب شرعیه مملکه هست یا نه؟ گرفته چی شد؟ این که گفتم عبارتون اخرای این مسئله اونجا اینه که حل یعد شرطو من الاسباب. چطور شما میگید بیع و هبه و ارث و اینا، یکیش هم بگید شرط. خود بیع سبب مملکه، شرط ضمن بیع هم جز اسباب مملکه است.
در واقع مشتری وقتی به نسبت ثمن و بایع نگاه میکنه میبینه که باید در ضمن یه شرطی بیاد یه تناظری برقرار کنه که رضایت حاصل بشه، وقت بازم شما میفهمید که
راه داره بیاد در ضمن شرط. اینجوری
بگی شرط میره،
بله بله. چرا میتونه در ضمن بیع هم بده؟ چند تا حالت داره. بیا این کارو بکن، بگو من یه خونه از شما میخرم به شرطی که اون خونه رو هم به من بفروشی، حتی قیمتش هم بگو. این خونه رو به من بفروشی به شرطی اون خونه رو به من بفروشی به این قیمت. بعضی این کارو میکردن. الان یه چیزایی هست، یه وقفایی هست. خب اینا مثلا وقف کرده که آقا این درآمد این چیز محصولات این باغ رو هر چی هست بفروشید، از این قیمت هم بیشتر نفروشید. تو واقف نوشته اون قیمت هم یه قیمت بسیار کمه، خیلی کم. اومدن چیکار کردن؟ یه ظرف بلوری درست کردن. اینا رو میریزن اون تو، میگن ما بابت این زعفرونی که مال این زمینه 2000 تومان بیشتر الان ازت نمیگن، اما این ظرف بلوری 250,000 تومان پول ظرفه. گرفته چی شد؟ یعنی شما میخوای این کارو بکنی، طوری نیست. شما بیا اونو ببر جزء مبیعت کن، یا برو شرط بیع او بکن، هرچ اینا راهکارهایی که. ولی این که بخوای خود شرط را سبب مملک قرار بدی، این خروج از مشروعه و جزء اسباب شرعیه. ما نمیشناسیم شرط را. بله بله. آخر
مصدقات شرعی هم را قابلت بر احکام هم دارن که مثلی سبب غیر شرعی
و میگن ندارن. خب اما بریم سراغ نکته دوم در باب خیاره.
مشهد
هم برید تو سلامتی دوتا رو باید هم یکی از علما میگفت که حضرت رضا علیه السلام رو خدمتشون رسیده بودن و حضرت شکایت کرده بود که چرا این طلبه ها میان مشهد از ما اجتهاد نمیخوان، این همه حوایج دنیوی میخوان میرن. این که چرا اونا رو میخوان و اعتراض نمیکنن اصلا اهل بیت، چرا اونا رو بخواید هرچی میخواید بخواید، اصلا لیست ببرید تیک بزنید اونجا که خواستید. همین حرف زدن موضوعیت داری چیز نکنی. فتح دبا و فهمی لذیذ مناجاته. فیلم مرده نشسته و جلو زدیم گفت خب آقا این چیزم بود خراسانی بود، خیلی لهجه بانانه که داشت میگوه که خب آقا جا عروسی دخترمونم که برگزار شد و خیلی هم آمدن، چقدر شلوغ، چه شام خوبی شده بود. داشت گزارش خیلی خوبه، این خیلی خوبه، ما امام اون حاضر نمیبینیم. بذار ببرید با جزئیات خواسته های دنیوی و اخروی و اینا. نه اصلا این مال ما نیست این حرفا که خوب نیست. ما راه ارتباطیمون با خدا و اهل بیت همین حوائجمونه. خوب دقت کن، یه وقت شما میشید ابراهیم خلیل علیه السلام که یه پهنای باند چندگیگی با خدا داره، دائم در محضر خداست. خب این زشته که مثلا اون حضورش رو رها کنه بره بگه آب و دون میخوام. خب درسته؟ یه وقت مثل من و شما یه که یه خط دایالاپ زغزغوی داریم مرزگاهی به هم قطع میشه. خب ما بهانمون قول ما یعبعو بکم ربی لولا دعا کن، ما مسیر ارتباط همین حوائج و نیاز ها ما چشکانی هم نداره. منتها شما نیتتون از دعا ابتغاء الفضل من السنت بل اجمال فالطلب من العفه، اجمال فالطلب داشته باشید. اجمال فالطلب یعنی فالجمله و جمیل و زیبا و جمع و جور و الا ولا بود. آقا اگه جور نشه دیگه نمیان زیارت. این چرت و پرت ها مال ما نیست، این بیادبیه. عفیف آدم باید دعا کن، اجمال فالطلب داشته. اما ابتغاء الفضل من از سنت، حضرت فرمودن از اون برم نیفتی ها که نخوای بخوای سنت وابتغوا واسأل الله من فضله، وابتغوا من فضله. این همه تا دستور داریم واسأل الله من فضله، خدا دوست داره ازش خواسته بشه. خدا ان لا يحب ان تبث الیه الحوائج، خدا کیف میکنه که بنده هاش برن در خونش ازش چیز بخوان. خدا که مثل من شما نیست که، خدا خیلی هم کیف الیالن. این رو ان شاء الله حواستون باشه و بخواید و با جزئیات هم بخواید، ولی چیزا گندم بخواید. ها چیزای بزرگ هم آدم بخواید، توابج بزرگ و جدی. و یه آقایی برای من تعریف کرد خیلی جالب، پزشک بود، میگفت که من رفتم مشهد، خیلی آدم معنوی و عجیب غریبی بود، دستمو گرفتم به ذریح، انگار خود حضرت رضا علیه السلام این کلماتو گذاشت تو دهانم، هی تکرار میکردم. نمیدونم تا حالا میتوندن سابقه داشت این دعا، قبلش تجربه ای نداشتم، کسی به من یاد نداد. و همینجوری دستم به ذریح بود بالا سر، میگفتم آقا منو با دوستای خودت دوست کن، با دشمنای خودت دشمن، با دوستای خودت دوست کن، با دشمنای دوستای خودت دوست کن. و همین انقدر گفتم یه دفعه یه کسی اومد سراغم، حالا همونجا یه اومدم چند قدم اینورتر، اینا جزئیات شدن، اومد سراغم گفت میای بریم یه جای خوبی. این گفتم گفت منو برداشت پشت برد پیش یه بنده خدایی که گفت الان سالهاست دیگه از او استفاده میکنم، و آدم عجیب غریبی که خیلی چیزای عجیبی ازش نقل میکرد، راهش باز شده بود خلاصه به محضر یکی از اولیاء الهی، یکی از اوتادی که ظاهرا اهل تشرف و اینا هستن. خلاصه اینجوری از حضرت رضا حاجت گرفته بودن و میگیرید هیچ، انقدر ریخت و پاش میکنه امام رضا رو به همون حرم بزرگش، قسم به همون بساطی که اونجا پهنه، خیلی مهربانانه. ایشالله تعویلتون میگیرن و حوائج گنده بودن. اصلا اینا چیه؟ خود حضرت رو بخواید، خود حجت ابن الحسن تشرف محضر حضرت رو بخواید. و آقای خوشوقت میگفت که من اونجا به دلم افتاد که از حضرت بخوام، و رفته بودن یه چند 40 دقیقه میگفتن خدمت حضرت به برکت همون دعایی که توی حرم حضرت رضا. رضا حاجت های گنده انشالله بخواید برای ما هم کل و گوشه دعا کنید. حیف البته وقتتونه که صرف امثال بنده کنید، ولی حالا بزرگواری کنید یه گوشه ای چونه برای ما از همین دعا کچولو ها بکنید. انشالله موفق بشید. یا الله
شما